به علم و تعهد به کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده. خب تیپ اول تیپ هیستریونیک یا نمایشی بود، تیپ دوم تیپ بوردرلاین یا شخصیت مرزی. کسی هست راجع به شخصیت مرزی چیزی بدونه یا شنیده باشه؟ بچه اصلا مرزی یعنی چی؟ بفرمید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و بقیه شنوندگان.
درود بر شما.
متشکرم. من ستاره پورکریمی هستم. شخصیت مرزی یا کلن کلمه مرزی به نظر من همون نداشتن تعادله. و آدمایی که شخصیت های مرزی دارن، یعنی که با کوچکترین تحریکی یه دفعه واکنش خیلی شدیدی نشون میدن.
بسیار خوب. مطالعه داشتید خانم ستاره پورکریمی؟
بله.
متشکرم، ممنونم. دوستان دیگه بفرمایید.
به نام خدا و سلام های دکتر. من مونا مسچی هستم.
خانم مونا مسچی خوش آمدید.
متشکرم، مرسی. میخواستم که یه نکته ای رو فقط به صحبت های خانم پورکریمی اضافه کنم. این بود که این افراد معمولا خشم زیادی دارن، ولیکن وقتی که اوضاع آروم تر میشه این خشم فروکش میکنه و در مواقعی که خشمگین نیستن خیلی متعادل و اشخاص صمیمی و خوبی به نظر میرسن.
بله. خودتون برخورد داشتید تا حالا؟
بله، واقعیتش از آشنایان نزدیکمون اینطوری هست.
حالا خیلی آدرس ندید.
بله.
بسیار خوب. سپاسگزارم خانم مسی و خانم پورکریمی. شنوندگان عزیز، ما داریم راجع به شخصیت مرزی یا اختلال شخصیت مرزی یا به زبان علمیش borderline personality با هم دیگه صحبت میکنیم. اجازه بدید من یه سری از ویژگی های این تایپ رو براتون مفصلتر عرض بکنم. یکی از ویژگی های شخصیت مرزی، همون جوری که دوستان عزیز من اشاره کردند، اینه: خیلی زود قاطی میکنن. ببینید، این چیزیه که به طور جد راجع به شخصیت مرزی به وضوح دیده میشه. فقط یه خواهشی دارم، اونم اینه: قرار نیست برنامه‌های رادیویی مورد سوء استفاده قرار بگیرن و بیایم مرتبا به بستگانمون بگیم ببین امروز من یه برنامه رادیو شنیدم تو بوردرلاین، یا خلاصه یه برچسب درست کنیم و بچسبونیم تو پیشونیش. اما به هر حال یکی از ویژگی‌های شخصیت مرزی اینه که خیلی زود قاطی میکنن. زود قاطی میکنن چجوریه؟ در طول هفته یا حتی در طول روز ما چندین بار نوسانات این آدم رو میبینیم. تمام هیجانات رو ممکنه تجربه کنه. هیجاناتی مثل استراب، مثل خشم، مثل افسردگی، مثل دلتنگی، مثل افسرده خویی، همه اینها رو ممکنه، حتی مثل شادی، کاملا شاده. و شما به عنوان یک همراه و کسی که زندگی میکنه با یک بوردرلاین احساس میکنید که ای پس این چه شد. این یکی از ویژگیاشه که شما رو متعجب میکنه. یکی دیگه از ویژگی های افراد بوردرلاین که دقیقا به همین ویژگیشون برمیگرده، توصیفشون از احساسی است که راجع به رابطه دارن. مثلا میگی رابطت با همسرت چطوره؟ وای عالیه، الهی قربونش برم، بی نظیره، من شوهر مثل این ندیدم به خدا، خیلی خوبه. همون آدم نیم ساعت میگه دیوانم کرده ها، باورتون بشه اصلا نمیدونم چجوری من شر این بتونم خلاص شم، من شوهری مثل این مزخرف ندیدم. حالا بگذاریم که گاهی وقتا الان احتمالا بعضی از شنوندگان عزیزمون میگن که این که خودمم یا اینکه همسرمه. به هر حال هر کدوم از ما ممکنه نشانه هایی از شخصیت بوردرلاین داشته باشیم. در مورد این شخصیت گفته میشه که حدود 75% از افرادی که دارای این تیپ هستند خانم ها هستند. یعنی خانم ها درصد بیشتری از افراد مبتلا به این تیپ رو، حالا وقتی میگیم تیپ بحث ابتلا در بین نیست، اختلال اگر بگیم، درصد خیلی بیشتریشون توی خانم ها هستن. یه دلیلش هم اینه که خود خانم ها ابتدا به ساکن آمادگی تغییرات خلق رو به دلیل مسائل هورمونی که دارن، مسائل دوران قاعدگی، پیش قاعدگی، خود به خود اینها رو دارن. اگر یه درصدی از تایپ بوردرلاین هم بهش اضافه بشه، خب موضوع یه کمی جدیتر میشه. بعضی وقتا دانشجویان من از من میپرسن که این همون اختلال دو قطبیه؟ میگم خیر. ببینید، اختلال دو قطبی دوره‌های شادی و افسردگی رو تجربه میکنه با طول موج مثلا دو هفته یه بار، سه هفته یه بار به بالا، و معمولا خیلی بیشتر از این طول میکشه، ممکنه چندین ماه سرخوش باشه یا چندین ماه افسرده. یه اختلال دو قطبی دوره‌های پرخوابی و بیخوابی رو تجربه میکنه و معمولا تو طول یک روز چند بار به هم نمیریزه، در حالی که بوردرلاین چند بار به هم میریزه و ممکنه حالا یه روز هم کامل خوب باشه، اما این نوسانات در طول هفته حداقل چند بار هست. در نتیجه این که ما این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نمیگیریم. مسئله دیگری که راجع به بوردرلاین ها خیلی خودنمایی میکنه، اشکال در کنترل تکان است. دوستان شنونده عزیز، ما یه مفهومی داریم به نام ایمپالژن یا تکانه. الان اینو با دوستان حاضر در استودیو با هم دیگه کمی تمرین میکنیم. بچه ها تا حالا دلتون خواسته به کسی ناسزا بگید و نداده باشید؟
بله.
اون تمایل درونیه که دلتون میخواسته ناسزا بگید، اون اسمش تکان است. تا حالا دلتون خواسته بازم غذا بخورید به خودتون گفته باشید نه دیگه بهتره نخورم و این برای من ضرر داره؟
بله
گفتید. به اون تمایل مربوط به خوردنه بهش میگن تکانه یا ایمپالژن. آدم عادی به طور معمول تکانهاشو کنترل میکنه، فوش نمیده، پرخوری نمیکنه، بوق اضافه نمیزنه و یا کسی رو نمیزنه. حالا دیگه نپرسیدم که آیا تا به حال دلتون خواست، حالا اینم بگید، تا حالا دلتون خواسته با مشت بکوبید تو چونه یه کسی؟
دقیقاً.
بله. خانم پورکریمی خیلی انگار پیش اومده که
ولی انجام ندادم.
انجام ندادید. ما به این میگیم تکانه. یکی از ویژگی های افراد بوردرلاین اینه که کنترل روی تکانه هاشون ندارن، بنابراین زیاد فحش میدن، بنابراین زیاد میخورن، بنابراین کتککاری براشون پیش میاد، بنابراین اگه لازم باشه گوشیشون رو پرت کنن بکوبن به دیوار، این کارو میکنن. چه بسا برای آدم عادی به ذهنش میرسه کاش میشد این گوشی رو پرت کنم بکوبم تو دیوار، ولی این کارو نمیکنن. خب پس به این افراد، به رفتار این افراد میگیم چی؟ تکانشی. درست شد؟ افراد بوردرلاین یکی از رفتارهاشون، یکی از ویژگیهاشون اینه که تکانشی هستند. برای اینکه خودتون رو بشناسید، شنوندگان عزیز، خودتون رو چک کنید ببینید که آیا بیش از سایرین فحش میدید، آیا موقع خوردن همچین میخورید که بعد میگید وای چقدر خوردم اصلا نمیتونم تکون بخورم، آیا ممکنه براتون پیش میاد که یک رفتار پرخاشگرانه انجام میدید و بعد میگید که من چرا این کارو کردم، احساس پشیمونی میکنید. اگر این ویژگی رو دارید به خودتون بعضی از نمرات تایپ بوردرلاین یا مرزی رو بدید، تا شما دارید یه بررسی میکنید خودتون رو، ما هم یه سری به اتاق فرمان میزنیم و در خدمتتون خواهیم بود. درود مجدد بر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. داریم راجع به اختلالات شخصیت حرف میزنیم در برنامه کارگاهی برای زندگی. دوستان عزیز، تو این فاصله‌ای که از اتاق فرمان گرفته بودیم و شما موسیقی میشنیدید، یکی از دوستان حاضر در استودیو پرسیدن که آقا چقدر از اینا رو، ویژگی‌هایی که داری میگی داشته باشیم ما میشیم بوردرلاین؟ شما هم حتما به این فکر کردید. هرگاه من دارم یک توصیفی از یک تایپ شخصیتی میکنم، دوستان عزیز شنونده، شما هم اینجوری حساب کتاب بکنید. اگر تا حدود 30% از ویژگی‌هایی که من گفتم رو شما داشتید، شما نشانه های اون تایپ رو دارید. اگر بین 30-50% از نشانه ها رو داشتید، شما تایپتون اون تایپه. مثلا اگر کسی اسم کنه آقا 10 تا ویژگی گفت بهزادی، 5 تاشو من داشتم، میگم شما تایپت بوردرلاینه و اگر 60% به بالا داشتید بدونید که شما دارای اختلال شخصیت بوردرلاین هستید. پس هر کسی دوتا نشانه داشت بهش نمیگیم اختلال داری. توجه میفرمایید؟ خب بریم سراغ بقیه نشانه ها. تا اینجا گفتیم که روابطشون رو نامتعادل توصیف میکنن، تکانه هاشون رو نمیتونن کنترل کنن، خیلی زود عصبانی میشن و از این داستان ها. یکی دیگر از ویژگی های افراد اختلال شخصیت بوردرلاین اینه که احساس پوچی و بی‌ارزشی میکنن. خیلی زود میرن به احساس من خوب نیستم، میرن تو وضعیت من خوب نیستم، حس میکنن دیگران دوستشون ندارن، حس میکنن من ارزشمند نیستم، با کوچکترین قضاوتی بهشون بر میخوره و عصبانی میشن. اون وقت ممکنه که برای جلوگیری از این طرد شدنه رفتارهای نامناسبی بکنن. مثلا ما داریم توی روابط عاطفی که یک طرفی میگه که من تو رو دیگه نمیخوامت یا جواب تلفن رو نمیده. بچه برای شما پیش اومده که محبوب شما جواب تلفنتون رو نداده باشه؟
بله.
کیا متأهلن اینجا؟ خانم سرکار، خانم شما خودتون رو معرفی بکنیم بیزمان.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت حضار و شنوندگان محترم. فاطمه زرقام هستم، متأهل هستم.
زنده باشید خانم زرقام. تا حالا شده احساس کنید همسرتون بهتون بیتوجهی میکنه؟
مواقعی که سرش شلوغ.
آره گرفتاره. آره. تلفن شما رو جواب. آره. نمیده، نه اینکه دوستتون نداره، اما حس میکنید چرا تلفن من رو جواب نداد. درست شد، برای همه آدما پیش میاد.
بله، این سوال رو مواقعی که خب مثلا یه دلخوری چیزی باشه پیش میاد، وگرنه مواقع عادی دلنگران میشم.
بسیار خوب. خانم مسی هم دست بلند کردن که متأهلن. شده که همسرتون حس کنید که انگار منو نمیبینه؟
بله پیش اومده.
تو اون مواقع چیکار میکنید؟
چون به شخصه یه تعدادی از ویژگی های تیپ شخصیتی بوردرلاین رو دارم، فکر میکنم که یعنی بیشتر مواقع پیش میاد که ناراحت میشم، بعد فکر میکنم واقعا منو نمیخواد. یا
چه واکنشی نشون میدی؟
گریه بیشتر.
گریه میکنی؟
بله.
بسیار خوب.
البته دوتا همیشه نیست، مثلا اگر 10 بار باشه شاید یه بار این.
بله. خب حالا اینکه شما واقعا تایپتون بوردرلاین هست یا نه، یکمی صبوری کنید تا آخر جلسه رو بریم ببینیم اینجوری هست یا نه. اما میخوام اینو بگم دوستان عزیز شنونده، یک فردی که دارای اختلال شخصیت مرزیه تلاش زیادی میکنه برای جلوگیری از اینکه دیده نشه. یعنی هر کاری میکنه که میگه فقط منو طرد نکن. رفتارهای مثل التماس، فرد ممکنه التماس کنه که تو رو خدا منو ترک نکن. رفتارهای مثل تهدید، رفتارهای مثل خودزنی، رفتارهای مثل پرخاشگری، این افراد این کار رو میکنن، این جزء ویژگی هاشونه. حتی ممکنه یک بوردرلاین یا شخصیت مرزی بره در محل کار طرف و داد و بیداد کنه که چرا جواب تلفن من رو نمیدی، چون به شدت رفته تو وضعیت من خوب نیستم و حالش بده. یکی دیگه از ویژگی های رفت و افراد بوردرلاین اینه که ممکنه که دست به خودکشی یا تهدید به خودکشی بزنن. اینا اشکال اختلالش ها. یکی از معیارهایی که تو روانپزشکی گفته میشه که ما رو باید نگران بکنه اینه که نوجوان به ویژه در حول و حوش دوران 15 سالگی رفتارهای خودزنی همراه با خونریزی داشته باشه. شنیدید شما تا حالا یه نوجوان این کارو بکنه؟
بله. من کی دوست... دانش آموزم.
آها خانم زرقام، دانش آموزی داشتید که خودزنی همراه با خونریزی داشته.
بله.
با تیغ میکشن رو دستاشون.
بله سر کلاس.
بسیار خوب. حالا اگر این رفتار به ویژه اگر تکرار بشه، دیدید متاسفانه گاهی پیش میاد بچه ها با تیغ رو دست خودشون میکشن یا جای دیگه ای از بدن، و اون خونه که میاد میگه که حالم خوب شد، و این اگر تکرار بشه یک پیشاگهی جدی هست برای اینکه ما ببینیم که این فرد بوردرلاینه. تهدید به خودکشی به ویژه خودکشی های ناگهانی، مثل پرت کردن زیر ماشین، مثل پرت کردن خودش از یه جایی، یا با چاقو زدن خود و خودکشی های تهاجمی، جز ویژگی های افراد بوردرلاین هست. و تکرار خودزنی میتونه نشونه جدی باشه برای یک بوردرلاین. بفرمایید.
میخواستم بپرسم که خب این بیماری یا این اختلال درمان هم میشه؟ مثلا بله، نوجوانی حتما. که این کار رو انجام داده
حتما بهش میرسیم. به سوالتون سپاسگزارم. سوال خیلی خوبیه. ما راجع به هر اختلالی باید ببینیم که آیا در واقع فرد چقدر قابل درمانه، ما چی کار کنیم براش و اینها. تا اینجایی که گفتم بین شما کسی هست بگه که توی اطرافیانم دیدم، حالا خانم مسی که گفتن خودم یه نشانه هایی دارم، بقیه دوستان چطور؟ بفرمایید.
با سلام به آقای دکتر و شنوندگان عزیز، میترا اردلان هستم.
درود بر شما خانم اردلان، خیلی خوش آمدید.
مرسی و متشکرم. میخواستم بدونم که اگر که کسی این نشانه های بوردرلاین رو نداشته باشه ولی در مثلا شاید در سال این فکر رو بکنه که دوست داره که خودکشی کنه، آیا جزو این
تیپ قرار میگیره
یا نه؟
چقدر سوال خوبی بود خانم اردلان، سپاسگزارم، خیلی سوال خوبی بود. الزاماً همه اونایی که خودکشی میکنن بوردرلاین نیستن. علال اصول ما سه مدل یا سه تا تایپ داریم، سه تا آدم داریم که خودکشی میکنن. یکی افراد افسرده، افرادی که بیماری افسردگی دارن و در طول سال به خودکشی فکر میکنن. اصلا خودکشی های با برنامه ریزی و غیر تهاجمی مربوط به افسرده هاست، یعنی طرف 3 ماه 4 ماه به این موضوع فکر میکنه، بعدم به شکل غیر تهاجمی، یعنی با قرص یا با چیزای شبیه به این خودکشیشو اجرا میکنه. اینا افسردن، احتمالا اونی که شما مد نظرتون بود. یه تایپ دیگه ای که خودکشی میکنه بوردرلاینه که اشاره کردم، به طور ناگهانی یهو اس میکنه این چه زندگی مزخرفیه ما داریم میکنیم، کاش هممون میمردیم، و همون لحظه ممکنه انقدری این تکانه در او قوی بشه که این کار رو بکنه. و تیپ سومی که دست به خودکشی میزنه احتمالاً تیپ هیستریونیکه. افراد هیستریونیک برای اینکه توجه دریافت کنن خودکشی‌های نمایشی میکنن، معمولاً سر و صدا میکنن، قبلش اعلام میکنن به دیگران من دیگه باید خودم رو بکشم، ای آسمان آبی، ای خورشید روشن، تو شاهد باش که من دارم میرم، و معمولاً هم زمان این کار رو میکنن که همه باشن، بعد چند تا قرص میاره و تق توق لیوان رو میاره میکوبه، من دیگه باید بمیرم و از این حرفا. گرچه که من دارم اینجا اشاره میکنم که این خودکشی مال افراد هیستریونیک یا نمایشیه و خود خودکشی خودکشی است از نوع هیستریک یا نمایشی، اما ما اجازه نداریم بگیم خب این که هیستریونیک ولش کنی خودشو نمیکشه. هر آدمی که تهدید به خودکشی بکنه یا افکارشو داشته باشه باید کمک درمانی بگیره و ما باید بهش کمک بکنیم. ممنونم خانم اردلان از سوالتون. اجازه میدید یه فرصت بگیریم بچه، شما موافقید بریم اتاق فرمانو برگردیم؟
بله.
زنده باشید. شما هم شنوندگان عزیز روی همین موج رادیو سلامت 102 بمونید، ما به زودی برمیگردیم و خدمتگزار شما خواهیم بود. عرض ادب و احترام، امیدوارم همچنان حالتون خوب باشه و سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. درود بیکران، درود مجدد به شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو سلامت. سپاسگزاریم که روی موج رادیو سلامت باقی موندید تا ما برگردیم. داریم راجع به شخصیت بوردرلاین صحبت میکنیم. اختلالات شخصیت طبق تعریف الگوهایی هستن دیرینه و دیرپا، یعنی از دوران کودکی آغاز میشن و تا آخر عمرم معمولا همراه فرد هستن. حالا چی بشه؟ فرد درمان بگیره، بستر اجتماعیش عوض بشه، با آدمای خیلی متفاوت حشر و نشف داشته باشه، خب اون قصه دیگریست، ولی به طور معمول الگوهای شخصیتی ما تغییر نمیکنه. فقط یک نکته ای رو بگم به خصوص راجع به بوردرلاین ها، این احتمال بسیار ممکنه پیش بیاد و اونم اینه که نوسانات خلقی مربوط به نوجوانی رو نباید با اختلال شخصیت بوردرلاین با همدیگه اشتباه بگیریم. علل اصول برای قضاوت راجع به یک نوجوان باید خیلی محتاط تر باشیم. این رو لطفاً مد نظر قرار بدیم که عزیزان نوجوانمون تو خونه ها و مدرسه ها و این طرف اون طرف اگر که این برنامه رو دوستان میشنون، نوجوانان عزیز رو قضاوت نکنن. خب پرسیدم کیا اطرافشون دیدن این تایپ رو. فکر میکنم که دوست گرانقدرمون میخواستن چیزی بفرماین.
با سلام خدمت آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز،
درود بر شما.
من سامان نصر هستم. واقعیتش خب خود من شاید خیلی شدید با این موضوع برخورد نداشتم در اطراف، یعنی خب تیپ های دیگه شخصیتی بود ولی من نه متاسفانه
چندان. چرا میگید متاسفانه؟ ما خوشحالیم که اگه شما بوردرلاین اطرافتون نیست.
شایدم توجه من کمه نسبت به چیزی که در اطرافم هست.
بسیار خوب. حالا شنوندگان عزیز که نمیبینن، مشاهده بالینی من به عنوان یک روانشناس، من شما رو بیشتر یه آدم متعادل در کلاستر سی میبینم که انشالله بهش برسیم. اگر اون روزی که برنامه رو ضبط میکنیم شما هم تشریف داشته باشید، خب بیشتر حرف میزنیم. خب خوشحالیم که شما بوردرلاین اطرافتون نیست سامان، ممنونم. خب دوستان ببینیم که کاری هم میشه کرد برای بوردرلاین ها. اولین کار درکشونه. بیایید تصور کنیم یه آدمی بدنش سوخته، مثلا همین آقای سامان نصر بدنش سوخته، تاول زده اما ما نمیبینیم، پیران پوشیده روش. من میام دست میذارم رو شونش، میگم که سامان جان چطوری؟ اون جیغش میره ای نکن چی کار میکنی؟ من میگه ای سامان من که کاری نکردم. دوستان شنونده احتمالاً دیدن، یا عزیزانی که در استودیو حاضر هستن احتمالاً اطرافشون دیدن، میگه من هیچی نگفتم و این قاطی کرد، یه کلمه حرف زدم، یه کلام گفتم، اون نمیدونم چرا عصبانی شد، من فقط گفتم عزیزم میشه عینک تو برداری، او همش تو هم به من انتقاد میکنی، من از دست تو نمیدونم چیکار کنم. من میگم من فقط گفتم عینک تو بردارا. به همین سادگی درک بکنیم که اونها آدمایی هستن بسیار تحریک پذیر. برای فرد مرزی میخوایم ببینیم چی کار میکنیم. بپذیریم درمان زوری نمیشه. اصلا ما هیچ آدمی رو نمیتونیم به زور یقش رو بگیریم بگیم باید ببینیم پیش روانشناس یا روانپزشک. اینو بپذیریم تا زمانی که اون خودش قانع نشه. ولی میتونیم مواردی رو که اون دو رفتارهای تکانشی انجام میده یادداشت بکنیم و در یه زمان آرامش یه نامه براش بنویسیم. عزیز دل، تو این هفته 4 بار به من ناسزا گفتی، 2 بارم یه چیزی رو پرت کردی. اینها میتونه به رابطه ما لطمه بزنه، میتونه بد باشه. بیا بریم با هم دیگه کمک بگیریم. مطلب دیگه، حرفای شخصیت مرزی رو به خودتون نگیرید. یعنی چی؟ اون ممکنه توهین بکنه، تو نمیفهمی، تو بیشعوری، تو فلان، تو بهمان. اون لحظه باید تو ذهنتون مرور کنید، من نفهم و بیشعور نیستم، اوست که عصبانیست. این برای اینکه من آزار نده، اگر نه میتونه حال من رو خیلی بد بکنه. دیگر اینکه با توجه به اینکه شخصیت مرزی به ویژه در شکل اختلالش میتونه رفتارهای پرخاشگرانه ای داشته باشه، خیلی نزدیکش نرید. دیدید بعضی از آدم ها میخوان حرف بزنن، بچه ها دیدین دیگه، دوستان حاضر در استودیو دیدین، میخوان حرف بزنن میرن طرف رو تاچ میکنن، مثلا میزنن رو پاش یا رو شونش، ببین دارم باهات صحبت میکنم. اصلا این رفتار سالمی نیست. حداقل فاصله 2 مترتون رو حفظ بکنید با طرف مقابل، تکیه بدید و آروم حرف بزنید، صداتون رو بالا نبرید. نقش مورد دیگری که اشتباهی که در ارتباط با افراد بوردرلاین اتفاق میفته اینه، فرد میاد نقش مهرطلب رو بازی بکنه. یعنی چی؟ میگه اینقدر من به این خوبی میکنم تا این دیگه قاطی نکنه. آقا بوردرلاین سر تایم خودش قاطی میکنه، چه شما آدم خوبی باشی چه آدم بدی، شما یه درصد کوچیکی تأثیر داری. خیلیاشون میگن که افراد بوردرلاین ابتدا به ساکن مقاومت میکنن راجع به درمان، میان میگن که اگه این نره رو اعصاب من که من کاری ندارم که. بعد میبینیم که حرکت دیگری 5% بوده تحریکش، اون 95% عصبانی شده و شما نقش مهرطلب رو بازی نکنید، من اینقدری باهاش خوشرفتاری میکنم تا اون خوب بشه. همچنین اشتباه دیگری که دوستان عزیز بزرگواران شنونده ممکنه مرتکب بشید، نوجوانتونه، جوانتونه، همسرتونه، رفتارهای تکانشی نشون میده، داد میزنه، ناسزا میگه، چیزی پرت میکنه، نقش کنترلگر رو بازی میکنید. چیز پرت میکنی، حالا چیز پرت کردن رو نشونت میدم، 10 تا سیلی که بزنم این دیگه این کار رو نمیکنه. اصلا و به هیچ عنوان نه این روش مؤثر است نه سالم. ما اجازه نداریم با زور یک فرد بوردرلاین رو کنترل بکنیم. روش های مدیریت خشم به جای اینها کمک میکنه. یعنی چی؟ در گروه درمانی ها، دوره های آموزشی، کارگاه های مدیریت خشم تشویقشون بکنید شرکت بکنن. یا اگر متوجه شدید، اصلا ممکنه یه شنونده ای الان پای گیرندش نشسته و میگه خب اینایی که تو برنامه کارگاهی برای زندگی گفته شد، خب من انگار یک بوردرلاینم، برید توی کارگاه آموزشی ثبت نام بکنید. دارو درمانی میتونه به بهبود رفتار و کنترل تکانه های فرد بوردرلاین کمک بکنه. بعضا ممکنه مدت طولانی لازم باشه که این فرد کمک بگیره. اگر با یک بوردرلاین دارید حرف میزنید، اصلا به طور کل با هر آدمی، جملاتی به کار ببرید که با من شروع میشن. اصطلاح ارتباطیش اینه، آی سنتنسیز، یعنی جملات مبتنی بر من. مثال بزنم، در قبال آی سنتنسیز ما یو سنتنسیز داریم، یعنی حرفایی که با تو شروع میشن. من نباید برگردم بگم سامان تو همیشه کتابت رو میذاری اینجا و این منو اذیت میکنه. من باید بگم سامان من نظم دوست دارم، راجب خودم حرف بزنم. برنگردید به همسرتون بگید که تو همیشه غذا رو شور میکنی، بگید من غذای کم نمکتر دوست دارم. نگید تو همیشه صدای تلویزیون رو زیاد میکنی، بگیم چی؟
من دوست دارم صدای تلویزیون کمتر باشه.
چقدر خوب، بذارید همین تمرین رو یه خورده پیش ببریم. ها، تو همیشه بخاری رو زیاد میکنی.
گرمایی هستم، ترجیحاً بخاری کم باشه دماش بهتره.
آره بسیار خوب. خب تو هیچ وقت منو مسافرت نمیبری.
دوست دارم اگر که یه زمانی وقت داشته باشیم با هم سفر بریم.
آها، خودم راجب خودم حرف بزنم، عالی بود. این جملات جملاتی از، یعنی راجب خودتون حرف بزنید، مسئله خودتون رو بگید، احساس خودتون رو، نیاز خودتون رو، دیگری رو قضاوت نکنید. تو هیچ وقت منو جایی نمیبری، تو همیشه غذاهات شوره، تو همیشه کولر رو کم میکنی، زیاد میکنی. خدمت بزرگوار شما عرض کنم که دوستان شنونده، فکر میکنم که بعضی از عزیزان حاضر در استودیو هم تمایل به مشارکت بیشتر دارن هم سوال دارن، با هم بشنویم. بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم ازتون بپرسم که من توی فیلم ها زیاد این صحنه ها رو میبینم که مثلا شخصیت معتاد وسایل رو پرت میکنه، پرخاشگری میکنه به بقیه اعضای خانواده. میخواستم ببینم اول آدم ها معتاد میشن بعد بوردرلاین میشن، یا اول اصلا مرزی هستن بعد وارد اعتیاد میشن؟
چقدر سوال تحسین برانگیزی پرسیدید خانم پورکریمی، سپاسگزارم از شما. راستش در تشخیص افتراقی، یعنی مرز بین این که این معتاده یا بوردرلاینه، ما هیچ راهی برای تشخیص این دوتا نداریم. خیلی سوال جالبی بود. علل اصول معتاد و بوردرلاین شبیه هم عمل میکنن هر دوشون. برای اینکه بفهمیم که این آدم چه وضعیتی داشته، هیچ راهی نداریم جز اینکه وقتی فردی مراجعه میکنه، مثلا یکی میاد کلینیک و میگه که این پسر ما یا دختر ما معتاده، در این حال چیزم پرت میکنه، فوشم میده. خب به جای اینکه بگیم این معتاده یا بوردرلاینه، میگیم در گام اول باید اعتیاد این آدم ترک داده بشود و درمان بشه. وقتی درمانش تموم شد، 3 ماه 4 ماه بعد از ترک اعتیاد یه گزارش میگیریم، آیا هنوزم چیز پرت میکنه یا نه، فوش میده، میگه نه. قبل از اعتیادش هم آخه فوش نمیداد، میفهمیم این رفتارهای تکانشی مربوط به اعتیاد بوده. اما اگه بگن این بچه هم که بود همین جوری بود، قاطی بود، دوران جوانیش هم همین جوری بود، بعد که معتادم شدم اینطوریه، حالا که ترک اعتیادم کرده هنوز ناسزاهاشو داره، اون وقت ما میفهمیم این بوردرلاینی بوده که معتاد شده. امیدوارم پاسخ روشن بوده باشه. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه شنونده برنامه خودتون یعنی کارگاهی برای زندگی بودید. همونطوری که میدونید این برنامه با موضوع اختلالات شخصیت داره تقدیم حضورتون میشه. در هفته‌های گذشته و این هفته راجع به 3-4 تا از تایپ‌های گوناگون شخصیتی با هم حرف زدیم. انشاءالله عمری باشه، سعادتی باشه، شما هم به ما افتخار بدید بازم راجع به بقیه تایپ ها و ویژگی هاشون با هم دیگه حرف